بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در فراز چهارم از فصل بود و اشکالی رو که مطرح شد و اونم اینه که قاعده واجب الوجود واجب من جمیع جهاته نسبت به اضافه لاحقه چه وضعیتی داره؟ اگر حالت وجوبی داشته باشه مشکلاتی پدید میاره و اگر حالت وجوبی نداشته باشه قاعده نقض میشه. و بعد مستشکل به کلامی از ابن سینا هم استشهاد کرد که ایشون هم همینجوری میاندیشه که نسبت به اضافه های لاحقه باری تعالی وجوب نداره. صدر المتعلین مقدماتی رو مطرح کردن، بحثایی رو جلسه قبل توضیح دادیم تا میرسه به اینجا که ما اضافه و نسبت دو جور داریم، اضافه و نسبت مقولی و اضافه و نسبت اشراقی. در اضافه و نسبت های مقولی تحقق اضافه متوقف بر تحقق طرفینه، یعنی تا طرفین شکل نگرفتن اضافه هم متحقق نخواهد شد. طرف اول وقتی آمد اینطور نیستش که پیش از آمدن طرف دوم اضافه بیاد، طرف دوم هم باید بیاد تا اضافه شکل بگیره. ولی در اضافه های اشراقی مسئله به چه شکله؟ خب ما میدونیم نسبت حق تعالی به ما سوا، اضافه حق تعالی به ما سوا اضافه اشراقیه. در اضافه اشراقی تحقق اضافه متوقف بر یک طرف فقط هست، ما چیز دیگری طرف دیگری نداریم که شکلگیری اضافه افزون بر طرف اول متوقف بر طرف دوم هم باشه. کل ما سوی الله، همشون کل ما سوی الله به نحو اضافه اشراقی با حق تعالی ارتباط دارن. این ذات حق تعالی در یک نسبت اشراقی با اونها قرار داره. معنای این سخن این استش که لحاظ همین یک طرف، یعنی لحاظ ذات باری تعالی به تنهایی برای شکلگیری تمام این اضافه ها کفایت میکنه. بله، خود این اضافه ها و موجوداتی که به حسب این اضافه ها شکل میگیرن در مقایسه با خودشون حالت امکانی و جواز دارن، چرا؟ بخاطر اینکه واجب الوجود که نیستن که. اما در نسبتشون با حق تعالی حالت وجوبی داره، یعنی حق سبحانه و تعالی به لحاظ نسب و اضافاتی که پیدا میکنه با تمام این اشیا حالت وجوبی داره. غیر از ذات چیز دیگه رو نباید در نظر گرفت برای شکلگیری این اضافه ها، مگه اینکه تو فضای شرک و اینها قرار بگیریم و تعدد واجب و اینها قائل بشیم. ذات پروردگار برای شکلگیری این اضافه ها کفایت میکنه. میخونیم و توضیحاتی است که به تدریج باید عرض بکنیم. فالحق ان اضافات ذات الواجب تعالی الى الممکنات و نسبه اصلاح باید بشه و نسبه الخلاقیت الغیومیت الیها و ازواعه الساطعت علی الزوات القابلت للوجود لیست متأخرتا عن تلک الماهیات الممکنه. حق در مسئله اینه که اضافه های ذات باری تعالی به ممکنات و نسب خلاقی غیومیهی که حق تعالی با این ممکنات پیدا میکنه الیها و از واعظ، همون تفسیر این نسب و ایناست که میخواد بگه به نحو اشراقی است، و از واعه و ساطعه علی الذوات القابلت للوجود و نورهای درخشش پیدا کرده بر ذواتی که قابل وجوده. این ذوات قابل وجود نه اینکه این ذوات یه جایی باشن و الان این نور داره میاد اونا رو روشن میکنه، بس به این شکل نیست. اضافه که مقولی نیست، خودشون میگه اضافه های حق تعالی به سوی ممکنات و این ازواء ساطعه بر ذوات قابله للوجود لیست متأخرتن عن تلک الماهیات الممکنه، متأخر از این ماهیت های ممکنه نیست. و لیست اضافتو میخواد نشون بده غیر از حق تعالی ما چیز دیگری نداریم که باید بیاد تا اضافه در حق تعالی شکل بگیره. اگر حق تعالی علت ما سوا هست و این علیت به نحو اضافه اشراقیه صرف لحاظ ذات باری تعالی برای انتزاع همه این اضافه ها باید کفاف بکنه، من یعنی اینکه عرض کردم باید تو فضای پذیرش یک واجب دیگه قرار بگیریم. بله ممکنه که یک اضافه متوقف بر یک اضافه دیگه باشه، اما در نهایت همشون به یک ذات برمیگرده که اون ذات ذات ثابت لایتغیره. وقتی اون ذات ذات ثابت لایتغیر باشه و کل ما سوا به نوع اضافه اشراقی او شکل بگیره، غیر از این که بگیم باری تعالی من جمیع جهاتی حتی این اضافه ها به لحاظ خودش حالت وجوبی داره، چیز دیگه ای نباید گفت. حالا البته به تدریج این سوال پیدا خواهد شد که پس این تغییرها تبدلها اینا رو با چیزی درست بکنیم که ایشون بحث رو خواهد کرد. و لیست اضافته کسائر الاضافات التي تكون بین الاشیاء و تكون متأخرتا عن المنسوب و المنسوب الی. و اضافه حق تعالی به ممکنات مثل سایر اضافه های مقولی نیستش که بین اشیاء تحقق داره و این اضافه ها متأخر از دو طرف اضافه یعنی منسوب و منسوب الی هستش، بل انما یکون مصداق و صفات الاضافیه اینجا فاصله صدر و متعلین با بیان ابن سینا و با بیانات دیگر روشن میشه. انما بل انما یکون مصداق و صفات الاضافیه ذاته به ذاته، چنانچه مصداق صفات ذاتی ذات خود حق تعالی هستش، مصداق صفات اضافیه حق تعالی هم خود ذاته. یعنی شما روند علیت و اضافه اشراقی رو تأمل بکنید غیر از این نمیتونید بگید ذات باری تعالی منشأ انتزاع اضافه های اشراقی او به ما سواست. این ذات هم که ازلی و ابدی همیشه هست، اگر این ذات ازلی و ابدی همیشه هستش پس باید این اضافه های اشراقی به ما سوا هم ازش انتزاع بشود. الان این ادامه داره باید بخونیم، امروز هم باید تمام کنیم، لذا امروز سوالات رو خیلی توجه نمی کنیم. بل انما یکونو مصداق و صفات الاضافیه، بلکه مصداق صفات اضافیه پروردگارم ذات حق تعالی به حسب ذات خودش. یعنی ان نفس ذاتهی به ذاتهی کافیتون لانتزاع النسبه والمنسوب الی، یعنی ذات پروردگار به حسب ذات خودش کفایت میکند برای انتزاع هم نسبت هم منسوب الی، چون منسوب الی چیزی غیر از این نسبت نیست. فکما ان به علمه الکمالی الاجمالی، یعنی همه چیز تو نقطه ذات پروردگار بسته میشه، علم به کل ماسوا در ذات تمام شده است، قدرت بر کل ماسوا در ذات تمام شده است، همینجور علیت به کل ماسوا در ذات تمام شده است. اگر شما ذات رو ثابت لایتغیر گرفتید غیر از این نمیتونید بگید، نمیتونید بگید باری تعالی در علم و قدرت و اینا اینجوریه ولی در فضای فرض کنید که علیت و فاعلیت جوری دیگه ای هستش. این موجب شکلگیری تغییر و تحول و تبدل در ذات پروردگار میشه. یا باید، یعنی جناب میبودی اشکال رو کامل نکرد، یا باید شما این اضافه ها و اینها رو وجوبی غیر متبدل ثابت وجوبی بگیرید، یا اگر اینها رو میخواید تبدل هاشون رو داشته باشید که قطعی و مسلم هستش این تبدل ها، بس باید چیکار بکنید؟ ذات باری تعالی رو متغیر و متحول بگیرید، در حالی که شما این کار رو نمیخواید بکنید. صدرا میخواد چیکار بکنه؟ صدرا میخواد بگه ذات باری تعالی وقتی ثابت لایتغیر ازش و هیچ تحول و انتقالی در او پیش نمیاد، پس نسبت اضافی او به کل ما سوا ضروری و واجبه. بله این تبدل ها رو با چجوری توضیح بکنیم که بحث رو مطرح خواهد کرد، چجوری باید توضیح بدیم بحث رو میاد. فکذالک ذاته، بله میفرماد فکما ان به علمه الکمالی الاجمالی یعلم جمیع الاشیاء و نسبتها الیه تعالی، فکما انه به علمه، بعد چیزی نیست. فکما انه به علمه الکمالی الاجمالی، خوبه انه خوبه، فكما انه بعلمه الكمالي الاجمالي يعلم جميع الاشياء و نسبتها الیه تعالی، چنانچه خدای متعال به واسطه علم کمالی اجمالی در عین کشف تفصیلی، همون بحث علم اجمالی در عین کشف تفصیلی که دیدگاه صدر و متعلین هست و البته دقت های خاص خودش میخواد برای توجه بهش. فکما انه، چنانچه خدای متعال به واسطه علم کمالی اجمالیش همه اشیا و نسب این اشیا رو به خدا میدونه. یعنی چطور در باب علم الهی مسئله تمام شده است دیگه؟ شما نمیگی حالا مثلا یک اتفاقی که میخواد فرض کنید 500 سال دیگه بیفته الان خداوند علم بهش نداره؟ نه، در مسئله علم چطور میگید تمام شده است؟ در مسئله قدرت چطور میگید تمام شده است؟ خود در مسئله فعالیت هم اینجوریه. فکما انه به علمه الکمالی الاجمالی یعلم جمیع الاشیاء و نسبتها الیه تعالی و به قدرته تامت کامله یقیم و جمیع المقدورات، و به واسطه قدرت تامه کاملش همه مقدورات رو اقامه میکنه. فکذالک ذاته کافیتون فی انتزاع جمیع اللواحق و کیفیت لحوقها و نسبها و اضافتها الیه تعالی، همچنین خود ذات کفایت میکند در انتزاع همه لواحق، کفایت میکند در انتزاع کیفیت لحوق این لواحق و نسب در واقع این لواحق و اضافه این لواحق به حق تعالی. یعنی خود ذات، لذا گفته میشه کسی که معرفت الله رو پیدا بکنه در اون نقطه اوجش همه چیز رو میشناسه از ازل تا ابد، علم از ازل تا ابد در دست او هست. یعنی اون نقطه رو که شما دقت بکنید اگر کسی به اونجا برسه، در اون نقطه چون ثبات لایتغیر هستش، اضافه و نسبت و فاعلیت و علیتش به کل ما سوا شکل گرفته است. میفرماد فلیس فی عالم الهیته و سوق ربوبیته شیء من المعان العدمیه، بنابراین در عالم الهیتش و سوق ربوبی، تعبیر سوق ربوبی به کار میبره، اون تا اینجا سوق فضای خاص خودش داره. فلیس فی عالم الهیتی، در عالم الهیتش، در سوق ربوبیش، هرگز شما یک معنای عدمی و امکانی و اینها نمیتونید پیدا بکنید. اونجا به علت در واقع ثبات محضی که اونجا وجود داره، نمیتواند کوچکترین تحولی در اونجا اتفاق بیفته. فلیس فی عالم الهیتی و سوق ربوبیتی شیء من المعان العدمیه، هیچ یک از معانی عدمی اونجا حضور نداره، کل عدم و الامکان و الظن و الهزل. مثلا بگیم در خداوند گمان راه داره، تردید داره، شک داره، شوخی، مثلا اینجوری نیست. و الحدوث و الزوال و التجدد و التضرم و الفقر، اینها نیستش. تمام این اضافه ها به لحاظ خودشون، میگه در ادامه توضیح میده، به لحاظ خودشون حالت امکانی دارن، ولی به لحاظ نسبتشون به پروردگار حالت وجودی دارند. میخونم بعد ایشون میگه که من تعجب میکنم از ابن سینا، با همه زیرکی که ایشون در فضای الهیات و معارف و اینها داره، چطور در الهیات شفا اینطور حرف زده که جناب مهبودی استشهاد کرده به کلام او که علیت پروردگار نسبت به زید، این علیت پروردگار نسبت به زید حالت امکانی داره. بله، واجب الوجود به حسب ذات واجبه، ولی به حسب علیتش برای زید ممکنه. چطور ایشون این حرف رو زده؟ و بعد میگه تعجب‌تر، این تعجب‌تر میخواد، یعنی میگه در کلمات ابن سینا تهافتی است، گرچه از یه جهتی به نفع صدر متعلینه و استشهاد میکنه به کلام دیگه. میگه تعجب بیشتری هست که ایشون تو تعلیقات یه حرفی زده که با اون حرف قبلیش سازگاری نداره و این حرف درسته. ایشون تو تعلیقات گفته تمام ماسوالله نسبت به مبدأ اول حالت واجب دارن، درسته نسبت به خودشون حالت امکانی دارن، ولی نسبت به واجب الوجود حالت وجودی دارن. والعجب من الشیخ و شدت تورطه فی العلوم و قوت حدسه و ذکائه فی المعارف انه غسر ادراکه عن فهم هذا المعنى. خود این بیانات هم خوبه. مثلا فرض کنید که شیخ از نظر ابن سینا، شیخ ابن سینا از نظر ملا صدرا چه جوری آدم تمام روندهایی رو که فرض کنید که ابن سینا در آثار صدرا پیدا کرده رو مورد ملاحظه قرار بده، بتونه اظهار نظر صدرا متعلقین رو راجع به ابن سینا استخراج بکنه. راجع به برخی از این موارد داره کارهای انجام میگیره، ولی اینها میتونه باشه. والعجب من الشیخ و شدت تورطت، اینقدر در واقع قوتور بوده در علوم و مهارت بالا در دانش ها داره، قوه حدس بسیار بالایی پینه، صاحب قوه حدس میدونه ایشون رو در اندیشه های معارفی و چقدر زیرک در حوزه معارف، ولی با این حال ادراکش در فهم این معنا کوتاه اومده. نه این حالا تعجب نداره، همین صدر و متعلق هم جاهایی هم مثلا میبینید که گاه از اوقات فرودهایی داره، این طبیعی انسانه، همین انسان که همیشه در اوج نیستش. من گاه از اوقات مثال میزنم، حالا چه بسا اینجا رو مثلا داشته می نوشته یا خوابالود بوده نوشته، یا فرض کنید که داشته چای می خورده می نوشته، اینا طبیعیه. ما یه دفعه مثلا برخوردهای همینجوری ابن سینا، ابن سینا که در تمام چیزاش اون ابن سینای اوج که نیستش که، گاهی اوقات فرود داره، انسان دیگه، انسان معمولی دیگه، خب مثل خود ماها مثلا فرض کنید، حالا یه خورده مثلا بالاتر فرضی کردید مثل ما، حالا مثلا همه حالاتمون یه وقتی اصلا مغز کار نمی‌کنه، اصلا یه وقتی داره خیلی کار می‌کنه، یه وقتی کمتر کار می‌کنه، هستش اینجوری، انسان اینجوریه. حالا ابن سینا همینجوری، آدم نباید فکر کنه که بعد هی بشینیم ابن سینا با اون دقت چطور اینجوری اشتباه کرده، بعد می‌بینیم این چیکار می‌کنه، سرایت میدن به جای دیگه، میگن حالا که ایشون اینجا اشتباه کرده، بعد جای دیگه هم اشتباه کرده، توجه کردید؟ و یه مشکلاتی از این دست آدم گاهی اوقات می‌بینید که گرفتارش میشه و افرادی گرفتار هستن. یا صدر المتعلمین مثلا، خب واقعا قوقایی صدرا، یعنی فهول در مقابل او زانو میزنن، اما این معنیش نیست که هیچ جدی که خلالی نداره، اشتباهی نکرده، فرودهایی نداره، نه اینطور نیست. چه بسا عرض کردم مثلا فرض کنید که حالا شکریه هم میشه کرده بدشون، خیلی خوب. پس ببینید ایشون میگه من تعجب میکنم از شیخ که چجور در واقع این نکته رو نتونسته دریابه، و بعد میگه و اعجب من ذالک. ببینید من قبل از اینکه بخونم، در صفحه 191 از همین جلد تا صفحه 193 مباحث مرتبط با اینجا اومده، بعدا ان شاء الله میرسیم. در اونجا خواجه نصیر طوسی ازش مباحثی مطرح میشه که همین حرف ابن سینا از دلش در میاد، یعنی نسبت حق تعالی به اضافه های لاحق حالت وجوبی نداره، چنانچه همین بحث رو ایشون تو نقد المعصر صفحه 102-103 تصریح میکنه. و در صفحه 191 وقتی ملا صدرا بیان خاجر میاره، همین برخوردی که الان با شیخ کرده با ایشون میگه، من تعجب میکنم. بیان صفحه 191، بله، میگه که ولیت شعری کیف زهل مع جلالت شأنه و وساقت رأیه و دقت نظره فی الابحاث الالهیه ان کون الواجب لذاته واجبا بالذات فی جمیع ما له من النعود و ان العله الاولى انما موجب و علیت ها نفس و ذات من دون حالت منتظره او داییت ظاهره. همین بحثه، توجه کرد، همین بحثه که ایشون وقتی که اون اول داره و یغرب و منها فی الوهن کلام المحقق طوسی و الحکیم القدوسی حیث و ذکره فلان، این بحث رو مطرح میکنه و بعد پایین میگه من نمیدونم چطور ایشون با این همه زیاد این بحث واجب الوجود واجب من جمیع الجهات رو تو اضافه های لاحق چرا جریان نداد؟ مگه میشه باری تعالی تو اضافه های لاحق حالت امکانی داشته باشه؟ بیان صدر المتعلمین، یعنی همین تعجبی که الان از شیخ میکنه بعدا از خواجه نصیر طوسی داره. علامه طباطبایی که دیروز عرض کردم، علامه هم آدرس هایی که عرض کردیم، مضاف بر اون صفحه 288 از نهایت الحکمه فصل 10 از مرحله 12 نکته های اونجا هم دارن. در علامه طباطبایی تو همین نهایه هم همین قسمت، یعنی فصل 4 از مرحله 4، تقریبا پاسخی که مگر اینکه ما بخوایم حرفاشون رو توجیه پذیر هست که ببریم به طرف حرف صدر متعلین، هم حرفی که در فصل 4 مرحله 4 زده، هم حرفایی که در صفحه 288 زده، میتوان به طرف نگاه صدر متعلین برد، ولی ظاهرش همون بیان شیخ الرئیس و خواجه نصیر توصی هست. یعنی بیانشون این هستش که این قاعده اساسا در صفات ذاتی نه در صفات فعلی، این یک معنی درستی داره ها، ولی ظاهر کلمات علامه طباطبایی همون بحثی هستش که این دو بزرگوار مطرح کردن. بعد راجع به مثلا علیت حق تعالی نسبت به زید میگه علیت حق تعالی نسبت به زید وجوبی نیست، این حالت برای حق تعالی وجوبیه، اینکه میتواند زید رو ایجاد کند برای حق تعالی وجوبیه، قدرت بر ایجاد زید برای حق تعالی وجوبیه، نه علیت برای زید برای حق تعالی چی باشه؟ وجوبی باشه. بله اگر علیت شما اینجوری معنا کنید که او میتواند زید رو ایجاد کند، این حالت چیه؟ وجوبیه. ظاهر بیانات علامه همسو با فرمایشات ابن سینا و خواجه نصیره، عرض کردم میشود، چون نکته های تو کلمات ایشون هستش که میشود اون رو سوق داد به همون فرمایشی که جناب صدر المتعلین تو این زمینه داره. من یه جواب شما رو بدم اون وقت میشه تبعیض. و اعجب من ذالک انه مما قد تفتن بهی فی غیر الشفا. یه تعجب برانگیزتر از اینی که ایشون در شفا این رو گفته این هستش که در غیر شفا متوجه بحث شده. و عجب، میدونید که خب در تعلیقات اینا جزو آثار آخر جناب ابن سینا هست، تعلیقات مؤخره، شفا مقدمه. و اعجب من ذالک انه، یعنی انه به بحث میخوره، این بحث، این معنا، مما، این معنا، این معنا مما قد تفتنه، یعنی شیخ بهش متفتن شده، دریافته در غیر از شفا. حیث ذکر، از کجا میگید شما؟ حیث ذکر به تعلیقات صفحه 39 ان الاشیاء کلها واجبات للاول تعالی و لیس هناك امکان البته. تمام اشیاء در مقایسه با حق تعالی حالت وجوبی داره و هیچ در این نسبت، این نسبت اشیاء نسبت به حق تعالی در مقایسه با حق تعالی حالت امکانی وجود نداره. خب این همون حرفی هستش که صدر المتعلین الان میخواد بزنه. و فی کتاب اصولوجیا، یعنی همین معرفت الربوبیه اصولوجیا، المنسوب الی المعلم الاول. جای دیگه کلمه منسوب رو غالبا خیلی از وقت نمیاره، ولی اینجا آورده. این نشون میده که در نگاه خود صدر المتعلین هم تردیدهایی در این نسبت وجود داشته، نمیتونسته باور کنه که مثلا اصولوجیا با این حرفا از مثلا جناب ارسطو باشه اینجوری مثلا. و فی کتاب اصولوجیا المنسوب الی المعلم الاول تصریحات واضحه به ان الممکنات کلها حاضره عند المبدا الاول على الضروره والبت. در کتاب اصولوجیا که منسوب به معلم اول استش تصریحات بسیار آشکاری است به اینکه ممکنات، همش، تمام ممکنات، کلمه ممکنات هم نگاه کنید، ممکنات در نزد همشون حاضر استش در نزد مبدا اول به نحو ضروری و بتی، یعنی نسبت تمام ممکنات با حق تعالی حالت ضرورت و بد داره. خب طبیعتا بر اساس مبانی باید همین حرف زده بشه که صدرا میگه. ولی کن مثلا نگاه کنید علامه طباطبایی در بحثی که واجب بالقیاس للغیر رو مطرح کرده همین مباحث صدر المتعلین رو آورده که واجب الوجود نسبت به واجب فرضی دیگر و ممکنات واجب دیگر امکان بالقیاس للغیر داره، ولی نسبت به ممکنات خودش که امکان بالقیاس للغیر نداره، اونجا وجوب بالقیاس للغیر هست. یعنی با توجه داشت اگر علامه طباطبایی واقعا در این بحث حرف صدر المتعلین رو نمیزنه، خب تو اون بحث باید مباحث تغییر بده، جور دیگه مطرح بکنه، مگه اینکه خود اونا رو باز قرینه بگیریم که ایشون تو این بحث همون قرائن ضعیفی که تو کلام ایشون هست و گرایش پیدا میکنه به نگاه صدر المتعلین، بگیم نه ایشون همین نگاه صدر المتعلین رو داره، به خاطر اینکه تو بحث واجب الوجود بالقیاس الی الغیر اون فرماشات رو کرده. حالا در هر صورت این قواعد فلسفی ما رو به اینجا میگیشونه که باید بحث به این شکل باشه. اما یه نکته وجود داره و اون تغییرها و تبدلها و چینشها و اینا رو باید چیکار بکنیم؟ یه چیزی اگر علیت حق تعالی نسبت به زید ازلیه، پس باید خود زید چی باشه؟ ازلی باشه. اگر علیت پروردگار نسبت به پدید آمدن فلان اتفاق ازلی باشه، پس باید اون اتفاق هم چی باشه؟ ازلی باشه. مسئله چیه؟ ببینید صدر واقعا اینجا جای بست بود، یعنی اینجا خوب بود که ایشون دو صفحه سه صفحه فرمایش داشته باشن و اون مراد خودشون رو آدم میفهمه کاملا، اون نکته رو دریافته و میخواد اینجا باید بست رو توضیح میدادن. حالا من عرض میکنم تا حدودی. ببینید ایشون بحثش اینه که نسبت خود حق تعالی و اضافه حق تعالی به ماسوا حالت وجوبیه، چون ما غیر از حق تعالی چیز دیگه‌ای که نداریم، که ذات پروردگار هم ثابت لایتغیره، هیچ گونه حرکتی در اون نیست. شما این قواعد رو توجه بکنید باید بگید نسبت فاعلیت و علیت و اضافه او به ماسوا در خود ذات بسته شده است. ببینید ذهن ما کاملا آمیخته شده با زمانه، حتی راجع به خود ذات هم که حرف میزنیم باز به نوع زمانی حرف میزنیم، ولی این بحث زمانی نیست، بحث رتبه های وجودی هستی است. توی حیطه ذات باری تعالی همه چیز بسته شده است و تمام شده است، اما پروردگار وقتی که اضافه داره، خصوصا این تو نگاهی که خود صدر جای دیگه هم گفته، مثلا اینجا ابزار دست ما نیست، بحث وجود منبسط، بحث نفس رحمانی، اینا رو ایشون تو فلسفه خودش آورده، اینا الان دست اینجا تر نشده. ببینید درسته که نسبت حق تعالی به ما سوا به طور کلی واحد و وجودی و ضروریه، اما این به معنای برداشته شدن انواع تراتیب در خود این اضافه و در متن این اضافه نیست. ببینید من مثال بزنم، اصلا بحث زمان رو ول کنید، بحث تغییرات زمانی رو ول کنید، بریم تو طبقات بالاتر، یعنی عقول و مفارقاتی که نسبت به خودشون چینش‌هایی دارن بر اساس فلسفه ای رو که مطرح شده. خب نسبت الان همه اینها بحث زمان نیست، تغییر و تحول درش همشون قدیمن، ولی یک جور ترتیب دارن، یعنی تا عقل اول نیاد عقل دوم معنا نداره، تا عقل دوم نیاد عقل سوم معنا نداره. کیفیت چینش این عقول خودشون یک تراتیبی دارن، ولی این تراتیب تراتیب زمانی نیست، ولی تراتیب هست. میخوایم بگیم نسبت اضافه حق تعالی به ما سوا، اگر تو کلمات علامه طباطبایی تو نایه یادتون باشه، تمام اضافه های اشراقی رو برمیگردونه به یک اضافه که اضافه قیومیه باشه و اون رو میزنه بذار. این از جمله جایی است که ما میتوانیم حرفیشون رو با حرف صدر متعلین هماهنگ بکنیم. تمام اضافه اشراقی به یک اضافه برمیگرده، اضافه قیومی، و اضافه قیومی رو به ذات میزنه و ذات هم غیر تغییر و تعوله. اگر ذات ثابته پس اضافه قیومی ثابته، اضافه قیومی ثابته، این همه اضافه ها حالت وجوبی و بطی پیدا خواهند کرد. اما این روند نافی تراتیب نیست. انواع تراتیب غیر زمانی در عالم وجود داره. تا مرحله این اضافه اشراقی به جای میرسه که حالا به علت ضعف وجودی ما برخورد میکنیم با نوعی دیگر از تراتیب، که این رو یه وقتی مثلا ترتیب مکانی، یه وقتی ترتیب زمانی که الان مورد توجه ما قرار گرفته. خود این فیض و اضافه تو مرحله ای تدریجیه، توجه کنید، خود این فیض و یعنی نسبت حق تعالی با اصل اضافه ضروری و بطیه، حتی با تمام اجزاش هم ضروری و بطیه، یعنی کار حق تعالی بسته شده و تمام شده است. با زمانی معنا نکنیم، ما کار حق تعالی بسته شده و تمام شده است، اما فیضی که آورده این فیض تراتیبی داره، از جمله تراتیبش تراتیب زمانیه. یعنی این فیض در خودش قبل و بعد، قبل و بعد، قبل و بعد و همانندهای اینا داره. پس بنابراین انواع تبدلاتی که مشاهده می شود، این به خاطر تعبیر، الان تعبیرشون می خوییم، باز دقت های دیگه تو متن است که باید بهش متذکر بشین. غیبتی که اشیا در یک موتن از هم دیگر دارن، مثلا به لحاظ بستر زمانی میگیم الان هستیم منوز آینده نیومده، اینا به لحاظ خود درون فیضه، نه به لحاظ نسبتش با باری تعالی و مفیض، اونم مفیض اینگونه که در نظر گرفتیم ثابت لایتغیر، فرق میکنه. نباید خدا رو مثل انسان در نظر بگیریم. همینایی که به شدت نافی این هستن که اون روایتی که گفته میشه یه ان الله خلق آدم علی صورته، خب بعد به شدت که اینجوری نیست، اینجوری نیست، باور کنید تو اون بنیاد اندیشه هاشون این است که خدا مثل همین آدمه، آدم مثل خداست، یه خدا مثل همین آدمه، اونم چه آدمی، همین آدم مثل من شما، ولی خب یه خورده قدرتش زیاد است، یه خورده علمش زیاد است، یه خورده فلان و اینجوری است، به در تصمیم میگیره. دقت کنیم تو بسیاری از تحلیل ها ذات باری تعالی محل اراده های متجدد میشه، مشیت های متجدد. خب اینا که خودشون یه قاعده دارن، میگن کل ما لا یخلو من الحوادث فهو چی؟ حادث، که حالا این قاعده هم خودش جای حرف و گفتگو داره. خب اگه اینجوریه، یکی از مصادیقش خود باری تعالی است، باری تعالی محل حوادث متعدد، امروز اینجوری مثلا اراده کرده، فردا جور دیگه اراده میکنه، اگر من توبه بکنم یه جور دیگه اراده میکنه، اراده این تعالی خدا نداشته، مثلا بعد عصبانی میشه، خوشحال میشه، عصبانی خوشحال میشه، تحلیل درست کرده، همه اینا تحلیل درست داره، تمام اینا تحلیل درست داره، ولی این گمانی که ما راجع به این دیدی بزنگاه مباحث معارفی و الهیاتی است، این نگاهی که ما راجع به خدای متعال داریم، ما خدا رو مثل یک آدم کردیم، مثل یک انسان کردیم، منتها انسان با ویژگی‌های یک کمی برجسته‌تر. راجع به خداشناسی مسئله به این شکل نیست. تو روایات ما اینجوری نیومده. اگر خداوند ازلی ابدی غیر قابل تغییر و تحول کمال مطلقه، حالا باید ببینیم فعل او چجوری انجام میگیره. ببینید بیانات صدر متعلین رو: و اما ما یترا من تجدد الاشیا و تعاقبها و تغیرها، اما آنچه که دیده می شود از تجدد اشیا نبوده به وجود میاد، تعاقب اینها تغیرشون، فهازا بالقیاس الى بعض اوعیت الوجود. ببینید این به لحاظ بستر خود اضافه و فیضه، نه از باب ارتباط این افاضه و فیض با خداوند باری تعالی. فهازا بالقیاس الى بعض اوعیت الوجود، این در مقایسه با برخی از ظروف وجوده. من این رو تشبیه کردم به تراتیب غیر زمانی دیگر مراحل. چجور ما تراتیب غیر زمانی در دیگر مراحل داریم؟ خب آمدن عقل ثانی متوقف بر عقل اوله و همینجور و همینجور و همینجور. یعنی خداوند قبل از اینکه مثلا عقل دو اول رو بیاره که نمیتونه عقل دوم بیاره، که این نمیتونه، این ممکن نیست، محاله. توجه کردید؟ پس یک تراتیب اینجا هست. این نافی حالت ضروری بودن فیض پروردگار و اضافه پروردگار به اونها نیست، چنانچه تو این تراتیب نیست، تو تراتیب زمانی هم نیست. فازا بالقیاس الى بعض اوعیت الوجود، فان الزوال والغیبه عن بعض الموجودات لا یستلزم الزوال والغیبه عن بعض آخر. زوال و غیبت از بعضی از موجودات، زوال و غیبت از بعضی از موجودات، یعنی مثلا ما اینجا هستیم اونور نمی‌بینیم، در این زمان هستیم گذشته رو نمی‌بینیم، در این زمان هستیم آینده رو متوجه نیستیم. زوال و غیبت از بعضی از موجودات مستلزم زوال و غیبت همین موجودات از بعض موجودات دیگر نیست. موجودات مشرف بر زمان، اونا چطور شما میتوانید این بحث رو راجع به اونا پیاده بکنید؟ در اینجا یه استفاده داخل پرانتزی هم میشود کرد و اون نستش که خود صدرا در یه جاهایی مسئله علم در مادیات رو که مطرح میکنه، میگه چجور اشیایی که از همدیگر در خفا هستن برای دیگران ظاهر باشن، اینجا نقض میشه. توجه کردید؟ و حق همینه که فرمایش صدرا متعلین در اونجا به اون سطحی که ایشون مطرح میکنه نیست. حالا در هر صورت فکیفه، ببینید زوال و غیبت از بعضی از موجودات مستلزم زوال و غیبت از بعضی دیگر نیست. مثلا تمام این فرایندهای زمانی برای عقل فعال و عقول بالاتر چجوره؟ برای ملائکت الله مثلا که مجرد تام باشن چجوریه؟ خب حالا که اینجوریه، فکیف عن حقیقت الوجود المحیط به جمیع الاشیاء، چجور بخواد این کل این فضا، این تغییرها و تبدلها، چنانچه خودشون تغییر و تحول هستند و برخی از برخی ها مخفی هستند، بخواد از باری تعالی که احاطه بر همه اشیاء داره بخواد مخفی باشه؟ یعنی همه اینا پیش اختالا حاضره. کلام منصوب به ارسطو رو دارد که همه اینها پیش اختالا حاضره. این نکته رو توجه داشته باشید. ما راجع به اشیاء زمانی، همین مادیات که داریم بحث میکنیم، معنای این سخنی که الان اینجا مطرح کردیم یا میگیم کل ما سوا واجبات هستن اندل اول، نه یعنی هر چی در آینده است الان موجوده. ما رفتیم تو زمان. توجه کردید؟ ما گاز یعنی تعامل که میگیم، یعنی چیزهایی که در آینده میاد. سوال این بحثی که شما الان مطرح میکنید یعنی الان هست؟ میگیم نه الان نیست. توجه کردید؟ چون اگه بگید ناخودآگاه انسان چون تو بستر زمان گیر کرده است، این توهم رو میکنه. ما وقتی میگیم که نسبت همه اینا با خداوند وجودی و ضروریه، فکر میکنیم اون چه که فردا و پس فردا و همینجور در بستر زمان شکل میگیره، میگیم الان آیا موجوده؟ فکر میکنیم این بحث یعنی الان موجوده. شما رفتی تو زمان. نه، هر چیزی تو بستر خودش موجوده. یعنی معنای این سخن این استش که، معنای این سخن اینجا نقطه دقیقی است، ممکن تحلیل مختلفی در اینجا شکل گرفته باشه، یعنی اون چرا که بعدم میاد به لحاظ عالم ماده واقعا نیومده، واقعا متحقق نیست، چون اجزایی است که متوقف از تحققشون بر اینکه این اجزای متقدم بگذره، ولی اینها نسبتشون رو با حق تعالی حالت وجودی داره. اینا تراتیب در بستر اضافه است. یه چیزی رو حالا من اینطور میاندیشم، حالا دوستان تأمل بکنن راجع به باری تعالی و چیزایی از این حق تعالی. وقتی ما داریم مطرح میکنیم نمیگیم باری تعالی محیط علی الکله، نمیگیم بینهایته. این بینهایتی و محیط علل کل بودن چه چیزی رو به بار میاره؟ ببینید خدا با توجه به بساطتش و با توجه به وحدتش همه جا حاضره، یعنی در همه مکانها، یعنی در همه زمانها، موافق اینام که هیچی، در همه زمانها، یعنی الان هست، فردا هم هست، پس فردا هم هست، همون امر واحد. غیر زمانی معنا کنیم، اون نگیم که اینی که امروزه پس فردا، نه، اون موافق زمانه، چنانچه امروز است فردا هم هست، پس فردا هم هست، پس فردا هم هست، همون امر بسیط واحد همونجا هست. احاطه پروردگار نسبت به همه اجزای زمان یه چنین احاطه‌ای مراد هست، نه یعنی اجزای بعدی که میخواد بیاد الان هست. این فرو افتادن در فضای زمانه. بله، برای خدا حاضره، برای خدا حاضره. خداوند رو در تمام بستر زمان بگیرید، توجه کردید؟ چه اون اجزایی که اومده، اون چه اون اجزایی که نیومده، ولی اجزایی که اومده و اجزایی که نیومده برای خدا که محیط به کل هستش یکسانه. باز نگید یعنی الان برای خدا هست همه اینها، نه. شما به محض اینکه این حرف رو میزنید فرو میافتید تو فضای زمان. فرمایش ملال این نوری پایین خوبی که میفرماد اون چی که صدرا گفته لطیف و غامز، توجه کردید؟ حالا در هر صورت، بله، نه، بعض آخر این غیر خدا، مثلا از عقول و مفارقات. حالا اگر از بعض آخر مخفی نیست، فکیف عن حقیقت الوجود المحیط. این کلمه به نظر من میخواد این مفهوم رو الغا کنه، گرچه تصریح نکرده، باز نکرده. پس چگونه مخفی باشه از حقیقت وجود محیط، محیط به جمیع الاشیاء، الحافظ لکل المراتب والانها. باری تعالی همه مراتب و انها و بسترهای زمانی و بسترهای مکانی به همه محیطه، محیط علل کل. خب پیش چنین چیزی باید همه چیز حاضر باشه، منتها باز نبریم خدا رو تو زمان معنا نکنیم. لکل المراتب و انها و سیعتی تحقیق هذا المقام من ذی قبل ان شاء الله المفضال المنعام. تصحیح از سوره حسن زاده میفهم. المفضال، المفضال یعنی کثیر الفضل، المنعام یعنی کثیر النعمه. منظورش از سیعتی بعدن صفحه 191 تا صفحه 193 هست که این بحث باز هم خواهد آمد. این مسئله است که جای تأملات بیشتر هست. من اجازه بدید در این چند دقیقه که فرصت هست یک گذر خیلی اجمالی به این فضای از روایات داشته باشیم. مثلا در اصول کافی اگر دوستان مراجعه بکنن، روایات فراوان هست، یعنی میشد خودش یک جلسه خیلی خوب از بحث ارائه بشه. ولی در صفحه 77 مثلا میگه که نمیتوانیم جواز تغییر در هر چیزی باشه اون رو از قدیم بودن میندازه و اون رو حادث میکنه. در باری تعالی که قدیم هست، قدیم حدوث، اصلا فضای یک بحثی رو من باید بگیشم که بلا از روایات حدوث چه معنایی داره، قدم و حدوث یعنی چی. ولی حالا در هر صورت چون میگه هر جا تغییر یا راه پیدا کرد حادثه و هر جا قدیم باشه تغییر درش راه نداره. در صفحه 81 روایت، اونم روایت رو گفتم، میشون میگه امام صادق، زهران امام صادق علیه صادق و سلام باید. صفحه 81، در صفحه 81 بیان خیلی خوبی اومده که اونجا داره لا تغییره الازمان، یعنی سیر زمان هیچ تغییر و تحول در باری تعالی ایجاد نمی کنه. باز یک روایت دیگری از امام صادق علیه صادق و سلام اومده در صفحه 110، در صفحه 110. این فقط یک گذر اجمالی بر بحث بودم، چیزی که به چشمم خورد خدمتون دارم عرض میکنم. در صفحه 110 یک روایت خیلی خوبی اومده که کسی میاد از امام صادق علیه السلام میپرسه که آیا خداوند رضا و سخط داره؟ این خوشحال میشه، ناراحت میشه؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام نعم، ولیکن لیس ذلک علی ما یوجد من المخلوقین. نه به شکل مخلوقین این روند رو داشته باشه. چرا؟ این دقت کنید این استدلال چقدر جالبه. و ذالک ان الرضا حال تدخل علی، رضا حالتی است که داخل در مخلوق میشه. فتنغله یا فتنغله من حال الى حال، او رو از یک حال به حال، یعنی قبلا نداشت، یه چیزی وارد شد او رو متحولش کرد، او رو متحولش کرد. لان کلمه رو نگاه کنید، لأن المخلوق اجوف، چون مخلوق اجوفه، یعنی تو خالیه، توجه کردید؟ میشه چیزی بره توش و اون رو متحول کنه. انواع اجوف بودنها رو مخلوق داره، انواع مدلها، فقط به لحاظ مثلا فرض بعد جسمی نیست، لایه‌های مختلف روحیش هم همینجوریه. لأن المخلوق اجوف، متأمل، مرکب، ساخته شده است، ترکیب پیدا کرده. للاشیاء فیه مدخل، اشیاء میتونن توش وارد بشن. وقتی اشیاء توش وارد میشن چی میشه؟ موجب تحولش میشه. و خالقنا لا مدخل للاشیاء فیه. حالا اون بنده خدا مسخره میکنه، میگه صمد رو اینا میگن، یعنی خدا سوراخ نداره. توجه کردید؟ حالا کسی مثلا بیاد روایت امام صادق یعنی خدا اجوف نیست، خدا سوراخ نداره. خب باش شما اینجوری معنا کردید، مثلا اینجوری معنا کردید چیزی مثلا کم میشه یه چیزی فرام میشه. بله خدا هیچ سوراخی نداره. توجه کردید؟ یعنی هیچ جای تهی شما به لحاظ وجود باری تعالی نمیتونید فرض کنید. این سری روایت هست. و خالقنا لا مدخل للاشیاء فیه، خالق ما مدخلی برای اشیاء توش نیست. لانه واحد و احدی الذات و احدی المعنا، فرزاه ثوابه و سخطه عقابه من غیر شیء یتداخله فیهیجه و ینقله من حال الی حال. نه اینکه چیزی بره توش او رو در تحولی درش ایجاد بکنه و او رو از یک حالی به حال دیگر تبدیل بکنه. باز تو صفحه 115 روایت خیلی خوبی هست، روایت رو نگاه بکنید. ابن ابی یعفور میگه از امام صادق پرسیدم که از این آیه که خدا فرمود هو الاول و الاخر، هو الاول و الاخر، درسته که در یک روایتی هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن بدون سبک که مثلا غالبا گفته میشه معنا شده، اما فقط همین تفسیر که نیستش، که چندین تفسیر از این آیه میشود کرد، اما یک تفسیر رو امام صادق میفرماد. قلتو، بعد ابن ابی عفور میگه که من عرض کردم خدمت آقا که اول رو میدونم یعنی چی. من که فکر نمی کنم اول در صدیشو میفهمم، چون اول نمیدونست آخر رو هم میدونست. میگه اول رو من میدونم یعنی چی، بگو آخر استش یعنی چی، بفرمایید آخر است یعنی چی. اما الاول فقط عرفنا و اما الاخر فبین لنا تفسیره. حضرت اینجور فرمود انه لیس شیء الا یبید او یتغیر او یدخله التغیر والزوال او ينتقل من لون الى لون و من هيئه الى هيئه و من صفه الى صفه و من زياده الى نقصان و من نقصان الى زياده الا رب العالمين. هیچ چیزی نیست مگر اینکه از بین میره، تغییر میکنه، تغییر توش میاد، زوال توش میاد، انتقال از رنگی به رنگی، انتقال از هیئتی به هیئتی، انتقال از تعبیرهای مختلف. جالب اینه بخواد ذهن طرف رو از اون مادیات هم بکشونه بالا، توجه کردید؟ از صفتی به صفتی، از زیادت به طرف نقصان، از نقصان به طرف زیادت، همه اشیا اینجوری هن الا رب العالمین. های دیگه باید اینو بحث کرد، توجه کردید؟ ذهنم روزید که اینو باید چی کار کرد؟ الا رب العالمین تراشوی خود صدرا کرده که سوق ربوبی رو تو پایین میاره. توجه کردید؟ اینا میتونه معید اون آقایشون باشه. این مگر رب العالمین فانه لم یزل ولا یزال به حالت واحده، لم یزل ولا یزال به حالت واحده، هو الاول قبل. این آخر رو داره معنا میکنه، این چیزی آخر ازش در اومده، یعنی همونی که اوله همون آخره، تغییر نکرده. چون اگر تغییر بکنه این که اون نیست، که هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، او خودش خودشه، همونی که اوله آخره. ببینید از هو الاول و الاخر چی در آورده؟ عدم تغییر و تحول ذات باری تعالی. میفرماد هو بله بله هو الاول قبل كل شيء و هو الاخر الا ما لم يزل ولا يختلف عليه الصفات والاسماء كما تختلف على غيره. بعد مثال میزنه به انسان که چجوری تغییر میکنه، ولیکن در باری تعالی این تبدل ها و اینها وجود نداره. باز جاهای موارد دیگه هم هست. من این چیزی تو ذهنم بود که ثابت لایتغیر یا چیزی شبیه به این هم بود، ولی مروری کردم نتونستم اینجا الان پیدا بکنم. خب فرصت ما گذشت، حالا این متنم تمام شده. روز شنبه هم دیگه اسفار نیست، ولی دوستانی که تمهید میان درس تمهید هست. بعد از محرم هم روز دوشنبه، یعنی 14 محرم، انشالله درس ها شروع خواهد شد. بله؟ فردا کلاس هست، کلاس نفس هست. بله تمهید هم شنبه هست، شنبه تمهید هست. یه روایتی میخواستم بخونم دوستانی که میخوام برن تبلیغ و اینها، ولی خب دیگه وقت گذشته. آن فردا حالا انشالله که موفق باشید و مارم از دعای خیلی محلوم و سلام علیکم. حال شما خوبه؟ سلامتی؟
شما اولیت رو حواظ بشه، اگه اولیت حق صفت بید. مخلوقات، مثلا علت فائده بگیریم نمیتونیم بگیم که مثلا حق نسبت به خلق مثلا حالت ضروری داره، چون علت فائده مثلا مخلوق و معلول فقط متوقف به علت فائده نیست.
خب نه، تمام اون چیزهای دیگه همه اونو فاعل میخواد یا نه؟ فاعلش کیه؟
فاعل میخواد، ولی مثلا اگه مثال بخوام بزنم، مثلا مثل انسان وقتی علت فاعلی یک چیز هست، اون چیز هم نیاز به اجزای دیگه داره. این ضرور مثلا این
در باب خدا
مثلا
نسبت و
حتی در باب در غیر در باب
در ما در غیر از عالم ماده دو تا علت میخوایم، علت فاعلی و علت غایی، و هر دو خود خدا هست. توجه کردید؟ در پایین تر که چهار تا علت داریم، علت فاعلی و علت غایی و علت مادی و علت سوری. خب خود اون علت مادی و سوری و همه اینها،
مثلا
نگاه کنید، یه کار رو خدا میخواد انجام بده، این کار متوقف است بر الف و ب و جیم، درسته؟ خود اون الف و ب و جیم متوقف بر کیه؟
حتی اگه متوقف بر خدا هم باشه، نسبتش با اون، نسبتش با اون فعل باید امکانی باشه.
نه، اون تراتیب رو میرسه، این نشون میده این میخواد بیاد اینجای فیضه.
نه، من این میخوام عرض کنم، مثلا اگه من علت فاعلی این فعل هستم و این فعل هم متوقف به اجزای دیگه، اگه این اجزا هم پیش بیاد، نسبتم با این فعل عوض نمیشه، یعنی امکان سر جای خودشه. زب یک از این مثال میزنیم، اگه من اینا نمیتونم بلند کنم، اگه سه نفر هم بیان منو کمک کنن اینو بلند کنم، نسبتا با این هنوز حواظ نشده، همون امکانه.
این در صورتی که اون سه نفر غیر از شما باشن، اگر
غیر از شما
اصلا، اگر خودتون بخواید مهره های بچینید. نه نه، فلسفه هست، غیر از شما که غیر از خدا که وجود نداره، که خود خدا اون مقدمات رو فراهم میکنه.
ولی این اجزای دیگه که غیر از خدا هستن، خدا
خود اونها رو باز خدا، نسبت خدا با اونها چیه؟
حتی اگه وجوبی باشه، نسبتش با این فعل نمیشه وجوبی نمیشه استاد.
چرا؟
مگر اینکه علت تامه باشه.
نسبت به ایشه در کل این روند وجوبیه، جدا مستقل که وجوبی نیست. که اینجوری بگیم نسبت پروردگار با عقل ثانی هم وجوبی نیست. چرا؟ چون باید عقل اول بیاد تا عقل ثانی بیاد.
مثلا من میگم مثلا ایرادی که از مشاهیم گرفته درست نیست. چرا؟ چون
اینا نداره. یعنی شما اینجور امکانی که شما میگید، صدر متعلم منافی با بیانشون نیست.
نه، علیت صدر متعلم دو مرحله مثلا بیان میکنه. گاهی علت فاعلی میگه، خدا را علت فاعلی میگه، گاهی علت تامه لا مؤثر فی الوجود الا الله که بگیره مسئله حل میشه. ولی ایراد نمیتونه بگیره از مشاهیم، چون مشاهیم هیچ وقت نگفتن خدا علت تامه برای همه موجودا.
یعنی کسی هست که خداوند رو علت تامه موجودا نداره؟
آره، یعنی علت تامه نیست برای موجود، عالم ماده.
خود عالم ماده برای خداوند چیه؟ یعنی این تسلسل رو نگاه کن به کجا منتهی میشه.
در دستگاه مشاهیم،
همون تو دستگاه مشاهیم، همون تو دستگاه مشاهیم،
علت تامه نیست برای عالم ماده.
خود تو دستگاه مشاهیم این فکر کردم، مثلا اگر الف بر ب متوقفه، تا ب نیاد الف رو نمیتونه خدا بیاره، درسته؟ ب چی؟ ب ب ب ب ب بالاخره به کجا ختم میشه؟ اون نقطه اولی که شروع میشه حالت ضروری به او داره؟ اگه نسبت به او ضروری باشه، نسبت بعدی ضروری 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 میاد پیجا. فجا کردید؟ اینا خود صدرا میگه اینا به معنی این نیست که اینا ممکن نباشن واجب الوجود به ذات باشن، نسبتش با حق تعالی ضروریه. این حق تعالی در یک اضافه اشتراکی تمام شده است از یه برای اون، برای خود این اضافه نیست. مثل این بحثی که شما میکنید، تو متن اضافه دارید بحث میکنید،
این وجود دارم بلا یا مفسر چی بهتر هم
خیلی عالیه، صادره که نمیشه اینجا وجود من بسید، خیلی خوبه
مثلا
بقالشون مشا که اینطور تصویر نداره. که من میخوام بگم حتی بر اساس تصویر مشا هم بازم همین میشه، این نسبت خدا به بقیه ضرورت بده تمام شده. توجه کرد؟ تمام شده. ما زمانی منو نکنیم، ما همیشه اشراف باری تعالی هست. توجه کردید؟
خود تغییر تبدلات چی باشه؟ خود تغییر تبدلات مگر جز به خود اون امکانات نیست؟ ما اینا هم خود توی حق باشه دیگه، دارن صدرا صورت مسائل رو دارن میکنن پای کردن.
نه، این تغییر و تبدل این دو تا خاصیت فیزه، به خاطر ضعف فیز پیدا شده. اینا به نوع جمعی در خدا هست، ترتیبی اونجا هست، یک ترتیب، ولی ترتیب زمانی تغییر پذیر نه، یه ترتیبی اونجا هست که اون ترتیب،
ترتیب مثلا که اون ترتیب نگاه تغییر پس اونجا هست.
نه، اون ترتیب وقتی میاد تو عالم عقل اینجوری میشه، طبقه طبقه ای میشه. وقتی فقط مثلا تو عالم مثال ما نمیدونیم چی جوری میشه، یه جوری میشه، ولی وقتی میاد تو عالم ماده چی جوری میشه؟ زمانی میشه. اصل ترتیب اونجا هست که مثلا آقا این پدر اون، اون این مقدم بر اون مقدم، یعنی مقدم به لحاظ رتبه‌های وجودی، این با این تناقض میشه این میشه، این با اون تناقض میشه این میشه، همین اونجا هست.
بسیط
به نوع اندماجی و جمعی اونجا هست. همین وقتی میاد عالم عقل یک جور بروز میکنه، میاد تو عوالم دیگه، میاد تو عالم ماده اینجوری پخش میشه. این خاصیت این مرتبه وجودیه. مثلا ما که نمیگیم همه چی باید بالا باشه، مثلا تنزل باید بالا باشه، تنزل که نباید بالا باشه، که این جهات عدمی و نقصی که نباید بالا باشه، که
نقصش نه، ولی به لحاظ اینکه این تنزل هم یه فیزه،
تنزل که این خاصیت این مرتبه وجودیه. شاید بگیم خداوند میداند که اگر این تنزل پیدا بشه اینجا بیاد چی میشه، ولی اونجا که نمیتونیم ببریم.
نه یعنی اون مرتبه تنزلی هم اگر اون بالا نباشه خاصیت تنزلی صورت نمیگیره. خلاصه
مرتبه تنزلی چی بالا بگیم که تعاقب میشه، مرتبه تنزلی تو مرتبه رازاتیه
باشه. نه به لحاظ حالا هم تو همون علم که میخوایم درست بکنیم،
تو علم بله خدا عالم است که اگر این رو ایجاد کنه تو اون مرتبه این نقصها رو پیدا میکنه. این هست، اینش هست. البته باز درد سرهای ما داریم به لحاظ بیانات صدرا، ولی بیانات مشاه خوبه، بیانات عرفا هم خوبه. تو این رسمه
کلی
آره، حالا کلی یوم رو شهر باید کجا معنا کرد؟ باید تو بستر مثلا اگر یوم رو به معنی زمان گرفتیم، چون یوم هم توضیح دادن یوم که همیشه معنی زمان هست، یعنی ظرف ظهور اشیاست. توجه کردید کل یوم یعنی کل موتن کل مقام او در یک شهر. اگه تو بستر زمان گرفتیم واقعا همینجوری، امروز خدا تو این شنه، فردا خدا تو اون شنه، ولی اون امروز فردا برای ماست نه برای خدا. بله شن اینه الان مثلا داره چیکار میکنه؟ به شما پول میده، فردا پول از شما میگیره. شنش اینه که اعطای پول بکنه، فردا پول از شما بگیره، اینکه زیادش کنه.
اضافه اشراقیه
در اضافه اضافه انشالله باشه.
خب جبرکتر همینجور باید حل کنیم همین بحثه یا نه؟
من الان نمیدونم اشتباهش کجا رفته. چی
میشه
این نکته؟ من یادم رفت بگم که مال علامه طباطبایی، خود صفات فعلیه و اشیاء مادون مرتبهش مادون از ذاته. نمیخواد بگه تو اون مرتبه وجوده، علیتش نسبت به مادون وجوده. این یادم رفت بگم.
حالا من اصلا سوالم
اینه که اگر من شما این تداعی شده که من اینو بگم، توجه کردید که این مراتب ماف و صفات فعلیه مثلا موجودات اینها، ما که میگیم واجب الوجود واجب من جمعی الجهات، نمیخوام همه این مراتب رو در مرتبه وجود ذات واجب ببریم. توجه کردید؟ برخلاف صفات کمالی، صفات کمالی درجات ها اون درجه ذاته، اینا درجه ذات نیست. چی رو میخوایم اونجا ببریم؟ علیتش نسبت به ما سوا را، این رو تو ذات میبریم. بله؟ نه، علیت میگه توانایی ایجاد زید اونجاست، مگه اینکه توضیح بگیم نه منظورش همینه. علیت علیته، توجه کردید؟ نه توانایی بر علیت، خود علیت، علیت پروردگار نسبت به ماسوا، این در رتبه ذاته، چون خود ذات این حالت علیت رو داره. نمیتونی شما بگید ذات این علیت نداره، با چیز دیگه بیاد خدا رو علت کنه، این گرفتار میکنه ما رو. خود ذات علته، وقتی خود ذات علت باشه پس علیتش به ماسوا تو اون مرتبه ذات فهم میشه. تمام شد. این نه به این معناست که ما میخوایم موجودات پایینتر رو در حد واجب بیاریم. الان استاد میاد و در اصل صورت شما گوش میده، انجام هم میدیم.
مثلا این ملاک صفات فعلی ما قبلا خونده بودیم که باید مخلوقیات رو در نظر بگیریم که صفت به خداوند نسبت داده بشه، ولی با بیانی که الان
این صفات اضافی محض است، اون هیچ واقعیتی نداره جز صفات ال.
آره این صفات کلمات رنگر مگر همون صفات فعلی نبودین؟
صفات فعلی هست. آره نه صفات فعلی این آمنات و نهایی مفصل توضیح داریم که صفات اضافی یعنی چی؟ موضوعی ها چی هست در اینجا با توجه کرد؟
اصلا با این برای این صفات علم در دست و صدرا مورد تایید رو میشه؟
تاییده، ولی اینجا که چیزی توش نیست که سلسل علم، یعنی
واسه این علت بیاد؟
آره یا علت یا واسطه علمیت،
تمام
شده یعنی چه؟ حالا خود بی کاره یعنی چه؟ تمام شده، میگه الان میکنه، الان این نیست، چون تو بشر زمان نیست، الان دوام احاطه بر این داره. این چیه؟ کل عالم. متوجه کردی؟ کل شما کل ماسوا رو یک کره در نظر بگیرید، کل ماسوا خداوند انگار انگشت همیشه گذاشته اینجا، برداره فرو افتاده، برداره ما همین رو زمانی معنا می‌کنیم ها، اینا به لحاظ رتبه های هستیه، اون هستی علی دوام اشراف کامل به کل هستی داره.